من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل
و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در میان مباحث متنوعی که داشتیم در صبح‌ها، بحث شرح کتاب تدبیر الهبالا، شرح قانونشه و بررسی آیات الابدان، حالا هر از گاهی هر کدوم از این کتاب‌ها و مباحث رو مطرح می‌کنیم که یه نوع تنوعی هم در مباحث باشه. در بررسی آیات الابدان در قرآن، یکی دیگر از آیات طبی قرآن آیه 31 از سوره اعراف، در حقیقت یه بخشی از این آیه آیه طبی به حساب میاد. شایدم با ملاحظاتی کل آیه بتونه آیه طبی به حساب بیاد. می‌فرماید که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. آیه در خطاب به فرزندان حضرت آدم می‌فرماید ای فرزندان آدم، پس معلوم میشه که مخاطب فقط مسلمان‌ها و یا شیعیان نیستن. در کل خطاب، در خطاب آیه به کل انسان هاست، اگرچه در مقام عمل شاید اهل ایمان به این آیه عمل کنن، ولی مخاطب عمومی است. می فرماید زینت خودتان را برگیرید در هنگامی که وارد مساجد می شوید. یه معناش این هست که وارد هر مسجدی که می شید زینت خودتون رو برید اونجا بگیرید. معناش این هست که زینت شما ایمانه، از منظر قرآن زینتتون ایمانه، که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت شما ایمانه، پس برید مسجد زینتتون رو اخذ کنید، بگیرید، یعنی برید مسجد ایمانتون رو زیاد کنید. زینت شما ایمانه، لباس زینت ظاهری شماست، ولی انسان از آن جهت که انسان هست زینت روح او ایمانه. اگرچه لباس زیور و زینت تن او هست، ولی آنچه که اصل انسان رو تشکیل میده همون روح اوست و روح او با ایمان زینت پیدا میکنه. و کرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، و گناه و معصیت و مخالفت فرمان خدا مکروه جان شماست. جان شما فطرتاً نمیپسندد هر گونه زشتی اعتقادی، اخلاقی و عملی را. یه معناش هم این هست که وقتی که مسجد میری لباس زیبا بپوشید، لباس زینتتون و لباس زیباتون را برگیرید، بپوشید هنگامی که وارد مسجد می شوید، لباس‌های خوب و آنچه که زینت به حساب بیاد برای شما از اونا استفاده بکنید. وارد هم شده که اولیای خدا موقع نماز لباس‌های خوب و زیبا می پوشیدن و می گفتن که همانطوری که اگر یه انسانی به عنوان مهمان پیش ما می اومد لباس خوب و زیبایی می پوشیدیم، شایسته است انسان وقتی که میخواد عبادت کنه و میخواد به سجدگاه بره، به مسجد بره یا به محل سجده و عبادت بره، از لباس خوب و عطر و لباس عالی استفاده بکنه. یه معناش هم این هست که وقتی مسجد میرید فرزندان خودتون هم با خودتون ببرید، پولم به همراه داشته باشید، چون المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزند زینت حیات دنیاست، ببرید با خودتون، اینا رو هم با خودتون ببرید مسجد که یه وقت حالا اونجا نیاز شد کمک مالی آدم بکنه، یا اگر لازم شد فرزندش رو ببره که این فرزندش با معارف دین آشنا بشه. در ادامه فهمد و کلو و شربو و لا تصرفو انهو لا یحب المصرفین، بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، چرا که خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. خب در علم اصول خوندن عزیزان که امر دلالت بر وجوب میکنه و ظهور در وجوب داره، بنابراین این آیه معناش این است که خوردن واجب است، نوشیدن واجب است، چرا که اگر انسان نخورد و نیاشامد میمیرد و حفظ حیات جسمانی واجبه و مقدمش هم همین خوردن و نوشیدنه، چرا که انسان در هر حال احتیاج به خوردن و احتیاج به نوشیدن داره، چون این لازمه جسم داشتن و جسمانی بودن این هست که انسان همیشه اهل خوردن و اهل نوشیدن باشه. پس یه معنای کلو و شربو یعنی بخورید و بیاشامید و این خوردن و نوشیدن واجبه، ولی قیدی داره و قیدش هم اینه که اسراف نکنید، در خوردن و نوشیدن اسراف نکنید، چرا که خداوند اسرافکاران رو دوست نداره. البته یه احتمال دیگر هم هست که اینجا کلو و شربو بخورید و بیاشامید ممکنه برخی ها توهم حرمت خوردن و نوشیدن کرده باشن، لذا آیه در مقام دفع توهم حذر است، یعنی جایز است که بخورید، جایز است که بنوشید. قرینه این معنای دوم آیه بعده که میفهمه قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده، چه کسی حرام کرده زینت های خداوندی را که خداوند برای منافعی که به بندگان میرسه اونها را آفریده و به وجود آورده، و طیبات من الرزق و غذاهای پاکی که خداوند آفریده، کی اینها را حرام کرده؟ داره خدا اقرار میگیره از ما که هیچ کسی حرام نکرده، اگر هم حرام کرده حق چنین حرمتی نداشته، لذا میتونه این کلو و شربو در مقام دفع و رفع توهم هست، توهم حرام صادر شده باشه که نه حرام نیست، خوردن و نوشیدن حرام نیست، بلکه جایز است که بخورید و بیاشامید. نکاتی که در این آیه وجود داره، یکیش این هست که مصداق کلو و شربو یا به تعبیر متعلقات کلو و شربو چه اموری میتواند باشد، آیات دیگر بیان کرده. حالا ما چون در صدد احصاء همه آیات نیستیم که بخوایم همه قیود را ذکر بکنیم، فقط به صورت اجمالی میخوایم آیات الابدان را بررسی کنیم، از همین جهت چند نمونش را ذکر میکنیم. در آیه 14 سوره نحل خداوند میفرماید فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید از آنچه که خداوند رزق و روزی شما کرده است، که دو قید داره، حلالن طیبا. وقتی غذای حلال و طیب خوردید، از رزق و روزی خداوند خوردید، وشکرو نعمت الله، شکر نعمتهای خداوند رو به جا بیاورید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط او را عبادت می کنید یا بنا دارید فقط او را عبادت کنید، راهش اینه که نعمتهای خداوند را مقدمه‌ای برای عبادت خدا قرار بدید. تشکر از نعم الهی این هست که نعم الهی در جهت عبادت خدا، نه معصیت خدا، به کار گرفته شود. خب اینجا می‌فرماید که متعلق کلو چیه؟ در حقیقت حلالاً طیباست. پس اینکه خدا فرموده و کلو و شربو، یعنی بخورید، ولی نه هر خوردنی، نه هر نوشیدنی، اون خوردنی و نوشیدنی هایی که حلال و طیب هست. در آیه 168 از سوره بقره باز خداوند می‌فرماید یا ایها الناس، در خطاب مردم، یعنی میخواد مغرب نشین باشه، میخواد مشرق نشین باشه، فرقی نمی کنه، مخاطب این آیه هست. اگر مثلا خداوند گوشت خود را حرام کرده، اینها هم کسایی که مسلمان نیستن هم مخاطب آیه هست، که خدا می فرماید این که من گفتم بخورید نر خوردنی، بلکه اون خوردنهایی که خوردنی هایی که خودم در کتاب مقدس تفسیر کردم، شرح دادم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، بخورید از آن چیزهایی که روی زمین هست. منتها این دو تا قید را باید داشته باشه. سلام علیکم. حلالاً طیبا، یکی این که حلال باشه، دومی که طیب باشه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، پیروی نکنید از گامهای شیطان. طبق این آیه معلوم میشه شیطان سعیش اینه که ما غذای حلال نخوریم، سعیش اینه که ما غذای طیب نخوریم، و گام به گام هم ما رو گمراه میکنه، گام به گام سعی میکنه که کاری بکنه که ما غذای حلال و غذای طیب نخوریم. انهو لکم عدوان مبین، میفهمد چرا که شیطان دشمن آشکار شماست، او دوست نداره شما غذای حلال و غذای طیب بخورید. چون اگر غذای حلال و طیب خوردید میتونید شاکر خداوند باشید. یا آیه دیگری که فرمود بله، کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، از طیبات بخورید تا در نتیجه توان انجام عمل صالح پیدا بکنید. چون غذای حلال و غذای طیب اینها فکر میشه، اینها نهایتا تبدیل به نیت میشه، و فکر پاک ایجاد میکنه غذای حلال و طیب، برخلاف غذای حرام و غذای غیر طیب، زمینه را برای پیروی از شیطان و نفوذ شیطان در وجود انسان و اندیشه های بد و نهایتا اعمال زشت و اعمال بد را فراهم میکنه. روایتی هم داریم از آقا رسول الله، فرمودن که امرت رسول الله تأکله، به همه پیامبران دستور داده شده است ان لا تأکل الا طیبا، که نخورن غذا مگر غذای طیب و پاک، و در نتیجه ولا تعمل الا صالحا، و جز عمل نیک انجام ندهند. در کلمات آقا امیرالمومنین هم هست، فرمودن یا کمل اللسانو ینزه من القلب، زبان از قلب سرچشمه میگیرد، و القلب یقوم بالقضا، و قلب نیروی خود را از قضا به دست می آورد. فنظر فیما تو قضی قلبک و جسمک، پس در قضایی که به قلب و جسم خود می دهی دقت کن. فان لم یکن حلالا، که اگر آن قضا حلال نباشد، لم یقبل الله تسبیحک ولا شکرک، خداوند ستایش و سپاسگزاریت را نخواهد پذیرفت. باز داریم از آن حضرت که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کن کن نهله، همانند زنبور عسل باش، ازا اکلت اکلت طیبا، زیرا هنگام خوردن غذای پاکیزه میخورد، و ازا وزعت وزعت طیبا، و آثار پاکیزه از خود بر جای میگذارد. باز در یه روایتی داریم از امام باقر علیه السلام، که نقل میکنن که و قیل لسلمان، به سلمان گفته شد ایل اعمال افضل، برترین اعمال کدام؟ سلام علیکم. قال الایمان بالله، فرمود ایمان به خدا، و خبزون حلالون، و نان کسب نان حلال، و خبزون حلالون کسب نان حلال، خب یه سوال اینجا مطرح میشه و اونم این است که فرق بین حلال و طیب چیه؟ حلال و طیب چیه؟ در کتاب فروغ اللغت اینطور بیان شده که حلال و طیب اگرچه از نظر معنایی خیلی نزدیک به هم هستن، اگرچه بلکه برخی ها معتقدن مساوی هستن در معنا، مگر اینکه از برخی از اخبار استفاده میشه که بین اونها در عرف اهل بیت علیهم السلام تفاوتی وجود داره. و کان الفرق هو ان طیب ما هو طیب فی ظاهر شرع سواء کان طیبا فی الواقع ام لا، میگه اون چیزی که در ظاهر شریعت طیب به حساب بیاد، اگرچه ممکنه در واقع طیب نباشه، باشه یا نباشه، واقع رو ازمون نخواستن، ظاهر، یعنی این که در ظاهر این گوسفند ذبح شرعی شده، ولی حالا در واقع اون فردی که ذابح بوده و ذبح کرده دقیقاً نکات شرعی رو رعایت کرده یا نه، ما نمیدونیم. واقع را از ما نخواستن، ظاهر را از ما خواستن. در ظاهر ما دیدیم ذبح شرعی شده، به ندیدیم همین که یه عده‌ای از مؤمنین شهادت دادن، یا باز ندیدیم همین که دیدیم در بازار مسلمان ها این گوسفند فروخته میشه، در ظاهر شریعت این رو طیب میدونن، اگرچه در واقع ممکن است که ضابط نکته های شرعی رو چی رعایت نکرده باشه. ول حلال و ما هو حلال و طیب فی الواقع، و حلال اون چیزی است که حلال و طیب باشه در واقع، یعنی در واقع هم مثلا نسبت به همین بحث گوسفندی که مثال زدم 100% ذبح شرعی شده باشه، یا مثلا در ظاهر شریعت میگن شما یقین نداری این غذا مثلا نجس شده باشه، چون یقین نداری باید بنا رو بر چی بذاری؟ بر طهارت، اگرچه ممکنه در واقع چی؟ نجس باشه. ولی حلال آن هست که در واقع شرایط شرعی را داشته باشه، از نجاست به دور باشه، کاملا ذبح شرعی شده باشه. لم تعرضه النجاست و الخباست و قطعا، هیچ گونه نجاست و خباستی به او نرسیده باشه. ولم تتناوله عید المتقلبه اصلا، و هیچ گونه حیله و مکری هم نسبت به او به کار گرفته چی نشده باشه، که ظاهرش خیلی خوب باشه باطنش خیلی بد باشه. و قد ورد انه قوت الانبیاء علیهم السلام، و وارد شده در روایات که غذای حلال غذای انبیاء بوده. یعنی چی؟ یعنی هم در ظاهر هم در واقع اون غذا از هر گونه نجاست و از هر گونه خباستی به دور بوده. و انه نادر جدا، و البته این نوع غذاها کمیاب واقعا. اما ما وقع من طلبهی فی بعض الادعیه، اما آن چیزی که در برخی دعاها وارد شده که خدایا به ما رزق و روزی حلال و طیب عطا بکن، فل مراد بهی ما هو به معنی طیب، میگه اون حلال و طیبی که توی آیات قرآن یا ادعیه درخواست شده از عموم انسانها و مردم، همون طیبی بود که الان خوندیم، یعنی در ظاهر شریعت اون رو چی بدونن؟ حلال بدونن، کاری به واقع نداره، چون واقعا دستیابی بهش سخته و انسان دچار سختی ممکنه بشه، دچار حرج ممکنه باشه، تا اونجا که امکان داره تلاش خودش رو بکنه که به اون واقع هم برسه. ولی اگر نشود همون بر حسب ظاهر شریعت چی؟ قناعت بکنه. میگه ما که بالاخره از یک مسلمان این گوسفند رو ذبح شده گرفتیم، دیگه نمیدونیم حالا اون فردی که ذابحش بوده 100% ذبحش کرده یا نه. این غذایی هم که الان میخوریم نمیدونیم مثلا یه قطره خون اون فردی که داشته میپخته داخلش ریخته یا نه، ما یقین نداریم، ظاهرش اینه که پاک، همین قدم از ما خواستن. پس میفرماید این حلالن طیبایی که تو دعاها اومده و به ما هم دستور دادن که از خدا غذای حلال و طیب بخواهید، همین طیبی بود که الان معنا کردیم در ظاهر شریعت او پاک و طیب به حساب بیاد. ولا یخوا ان القالب استعمال طیب به معنی المستحسن المرغوب فی، میگه در بیشتر موارد گاهی وقتا طیب به معنی حلاله، یه توضیح داره، میگه در حلال به معنی طیبه، طیبه اینجا منطق پوشیده نباشه، در بسیاری از مواقع هم کلمه طیب به معنای اون غذایی میگن که خیلی خوشمزه و لذیذ باشه. و یقابله الخبیث، مقابل این طیب حلال نیست، خبیثه. در حقیقت میتونیم اینطور بیان بکنیم، بگیم آقا حلالن طیبا بر اساس روایات و موارد استعمال چند تا معنا داره. یه معناش اینه که غذایی که استفاده میکنید یا آبی که استفاده میکنید کثیف نباشه، پاکیزه باشه، یعنی میکروب و ویروس و باکتری و اینجور چیزها او رو نگیره، در بر نگرفته باشه. مثلا یه غذای موندهی نباشه که مسموم شده باشه، این میشه غذای کثیف. یا گرد و غبار روی اون نشسته باشه. یه معناش این هست که اون غذا بله حلال و طیب این هست که قصبی نباشه، یعنی مال خودت باشه یا مال کسانی باشه که راضی هستن که تو از اون غذا چی استفاده بکنی. پس غذا قصبی نباشه، دزدی نباشه، چون آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخوری. تعبیر اکل اینجا هم به کار برده شده، اگرچه اونجا معنا تصرفه ولی معناش هم این هست که مال دیگران رو نخوری، یا مال خودتون باشه یا مال کسایی که راضی هستن. و دومی چی شد؟ قصبی نباشه. سومی معنای حلالن طیبا این هست که غذایی باشه لذیذه، یعنی خوشمزه باشه. یه معنای دیگرش این هست که این خوشمزگیش وقت طیب مقابلش میشه خبیث. این که میفهمه انفقو من طیبات ما کسبتم، انفاق کنید از طیبات اون چیزی که به دست آوردی. توضیح میده انهم کانو یعتون اخبس از ثمر، میگه مثلا وقتی میخواید انفاق بکنید این تعمونده غذاها رو انفاق نکنید، اون گل غذاها رو انفاق کنید، طیبات ما کسب، آشغال غذاها رو انفاق نکنید. میوه میخواید انفاق بکنید، میوه های مونده و گندیده و اینا رو انفاق نکنید، اون بهتریناش انفاق کنید، طیبات ما کسب. انهم کانوا یعتون اخبس از ثمر و ارداه، میومدن میخواستن زکات بدن یا صدقه بدن، میمدن اوناشون که اردع بود، اون میوه هایی که پستر بود، بی خاصیت بود، از رنگ و رو افتاده بود یا اصلا آب نداشت، خلاصه میوه های کال، میوه های بی خود، اینا رو انفاق میکردن، یعنی رو به عنوان زکات میدادن، به عنوان صدقه میدادن. آیه میفهمن نه، اگر میخواییم به مقام والا برسی و جز ابرار قرار بگیرید، از اون غذاهای طیب، از اون طیبات چیزایی که کسب کردید انفاق بکنید. خب این هم یه معنا هست. یه معنای دیگر آیه هم این هست که حلالن طیبا یعنی غذای سالم، نه غذایی که مضر باشه و ضرر داشته باشه. خدا که می فهمد نوشیدنی ها را بنوشید، نمیگه نوشابه بنوشید، نه، میگه چیزی که ضرر دار بودنش محرز باشه، اینو نگفتم بنوشید. یا می فهمد و کلو بخوری، نمیخواد بگه چیزی که مسلمه برای شما که ضرر داره اینو بخوری. اون چیزهایی که معمولا میفهمد مما فی الارض، یا میفهماید که خدا آن چیزی که برای شما نازل کرد، اون چیزی که خدا آفریده حلالن طیباست، رزق مقدر شما هم حلالن طیب، خدا رزق نامشروع برای کسی رقم نمیزنه، خدا رزقی که برای هر انسانی معین کرده رزق حلالن طیباست. این دستکاری های انسان هست که موجب تغییر در خلقت خدا میشه. بعضی ها رو دستکاری میکنن، ژن ها رو دستکاری میکنن، همه چیز رو برهم میزنن، در نتیجه ضرر وارد میکنن به خودشون رو، به بنده های خدا. اینجا پس یکی دیگه از معانی حلالن طیبا این هست که چی باشه؟ این هست که مفید باشه، و مضر نباشه، که حالا انشاءالله بقیهش باشه برای فردا. و صلی الله علیه و آله معالی طاهرین
الله
برای فردای درسی.